بحث رسید به وکیل قسم سوم که مستقل در تصرف نبود، بلکه فقط تصرف در معاوضه، تصرف علا وجه المعاوضه رو بهش سپرده بودن. یعنی نه به اون بینمکی وکیل قسم اول بود که صرفا مجری صیغه بود، و نه به اون سلطنت و استیلایی که برای وکیل شکل دوم فرض کردیم. این فقط بهش گفتن شما وکیل در تصرف علا وجه المعاوضه ای. اینجا بهش میگن که آقا خیار ندارید و نمیتونیم قائل به خیار بشیم برای شما، البته نه به خاطر انصراف. دلیل ما انصراف نیست اینجا، نمیگیم البیان شامل یه همچی وکیلی نمیشه، چون واقعا البیان هستن، وکیلی که بهش اجازه معاوضه دادن البیان برسته، بلکه دلیل عدم خیار برای این وکیل اون دلیل دوم شق اول از اقسام وکیل بود که گفتیم خیلی دلیل مهمیه و بعدن هم به کار ما میاد، الان به کار ما میاد. که چیست اون دلیل دوستان عزیز؟ این که موضوع خیار، حالا خصوص خیار مجلس هم نه، ظاهرن مرموشه ادله خیار، ادلت الخیار رو، نه از الخیار، کلن خیار، جنس خیار، موضوع ادله خیار از نگاه مرحوم شیخ چه بود؟ عاقد مسلط بر پس دادن بود که توسط ادله خیار مسلط بر پس گرفتن دانسته می شد. شما باید قدرت بر پس دادن داشته باشی تا قدرت بر پس گرفتن توسط ادله خیار برای شما جعل بشود، و اگر قدرت بر پس دادن نداشته باشید یا قدرت بر پس دادنتون مشکوک بوده باشد، با ادله خیار نمیتوانید این قدرت رو در خودتون احراز کنید و به تبعش قدرت بر پس گرفتن رو پیدا کنید. این وکیل بدبختی هم که اینجا این قسمت سوم ملاحظه میفهمن، این همون وکیلاییه که دست و پاشون بسته است. درسته معاوضه به او سپرده شده، اما به مجرد تمام شدن معاوضه دیگه کار ما با او تمومه، دیگه اجازه پس دادن و تصمیم گرفتن در اینکه این بره بیاد نمیدونم کم و زیاد و اینها دیگه به او سپرده نشده، و بنابراین چون قدرت بر پس دادن ندارد، قدرت بر پس گرفتن هم نخواهد داشت. در واقع خیار خودش قدرت بر پس گرفتنه، به همزاده مامان بر پس گرفتن برای کسی میاد این خیار جهر میشه که قدرت بر پس دادن و استیلاء بر رد منتقلون الیه داشته باشه. این حالا مرمشه با عبارات مختلفی قبلا و الان و بعدن خواهند گفت که مثلا گاهی میگن برای تسلط بر منطق لعن پیدا کردن باید تسلط بر منطق لعن الیه داشته باشه. موضوع حکم خیار استیلاء بر منطق لعلیه هست، اینم تعبیر به تعبیر لطیفی که ما به کار میبریم و معتقد این تعبیر خوبیه، شما میتونید از این تعبیر استفاده کنید، قدرت بر پس گرفتن متوقف هست بر قدرت بر پس دادن، و چون این وکیل قدرت بر پس دادن ندارد، خدا دارد پس گرفتگی یا توقف و علا پس دادگی، یه همچه چیزی بگید. به بچه تعبیری الحمدلله آزام ما الحمدی ربی بین الیغزت و نوم، یعنی تفتازانی میگه یا آزام ما الحمدی ربی بین الیغزت و نوم. آقا دست شما در نکنید شایشم رسید. و این لم یکن مستقلن فی تصرف فی مال الموکل، عبارتشو خوندم؟ نخوندم عبارتشو، بله؟ نخوندم، بله. و این لم یکن مستقلن فی تصرف فی مال الموکل قبل العقد و بعده، اگر وکیل ما مستقل در تصرف در مال موکل قبل العقد و بعد العقد اونگونه که قسم دوم بود نبود، بلکه چی بود؟ بل کانه وکیلن، البته به اون بدبختی قسم اول هم نبود که فقط در اجرای صیغه، یه مقدار از اون بدبختیش کمتره. ولکان وکیل نه فقط در تصرف علاوه بر معاوضه، بهش اجازه تصرف دادن منتها فقط در حیطه معاوضه. کما اذا قال له اشتر لی عبدا، نقل دومی مباشر موکل بود، برو بابا هر آقا عبدالله بود، دومی آقا عبدالله بود، آقا عبدالله همه کاره بود، میرفت میخرید، بعد میرفت میدونی خوب نخریده میرفت فخص میکرد، دوباره میرفت یه مشتری دیگه پیدا میکرد، همه رو واگذار کردن. بعدم میومدن به آقا میگفتن آقا این آقای رئیس دفترتون اینجوری، نه من به شهده بردی کامل دارم
هرچون بود.
از اول مدل اول، وکیلی که بنگاهدار است، محضردار است، فقط صیغه اجرا میکند، در چک و چانه و دخالت و مهریه و شیربه و اینا هیچ دخالتی ندارد، حرفی هم بزنه با پشت دست میزنه تو صورت، به شما چه ربطی داره شما صیغه تو اجرا کنم بکاره، میشه قسم اول. قسم دوم وکیلی که بهش استقلال تصرف دادن، گفت آقا هر چی میخوای، هر جا میخوای، هر چی پول میخوای، پولا رو از هر جا برو بردار بیار، خواستی به هم بزنی معامله به هم بزن دیگه، خود دانی ریش و قیچی دست خودت، وکیل دارای تسلط بر ریش و قیچی. وکیل سوم نه به بدبختی وکیل قسم اول است که فقط مجری صیغه بود، نه تصرف در معاوضه به او سپرده شده و نه به سفیدبختی قسم دوم که همه کاره باشن، با پایان معامله وظیفه او چه میشه؟ کلن به پایان میرسد، نه صرف بنگاه داره. ببینید بنگاه خیلی مثال خوبیه، هم برای اون اولی هم برای اینجا. دیدید ماشینشو میذاره توی بنگاه، میگه آقا اینو بفروش برای من، این میشه وکیل قسم سوم. این اینجا، نه اونجایی که رفتیم که آقا ما اومدیم ما صحبتامونو کردیم فقط اومدیم قولنامه بنویسیم. بعضی وقتا شما اینجوری میرید بنگاهی که درصدی هم که ازتون میگیرن خیلی کمتره، اون پول هزینه ثبت و اینا میگیرن ازتون، ولی وقت ماشین رو بردی گذاشتی تو نمایشگاه گفتی اینو برای من بفروش، این آدم امکاره اموال شما برو بیا بخر پولش از سرش میخواد فصل کن اینا نیست، این آدم صرفا در تصرف در معاوضه چیه علاوه بر معاوضه تو این مال شما اجازه تصرف داره. دقیقاً مثالش همین بنگاه‌ها و دلالایی هستن که شما فروش یک خانه یا ماشین یا هر ملکی رو یا خرید یک چیزی رو به اونها میسپارید، میسپارید بهش میگه آقا یه ماشین برام بخر، پولم بهش میدید یا این 20 میلیون با این ماشین برام تهیه کن جور کن خدا. این میشه قسم سوم، همونجور که ملاحظه میکنم نه مثل اون بنگاهی صرفی که صرفا ثبت میکند هست، نه مثل اون دومی که آقا عبدالله باشه و همه کاره آقا باشه و خودش قدرت تصمیم گیری در رفت و آمد و خرید و فروش و فسخ و اینها داشته باشه. عرض کردم از آقا عبدالله بیشتر حساب میبردن تا از خود آقا، اینقدر ولایت داشته، یعنی یه جورایی گویا سلطنت این مدل وکلا از خود اون خان. قدیما خانها همیشه مباشر داشتن، مباشر همین وکیل قسم دوم مباشره، در واقع میرفت چک و چونه میکرد، زمینا رو واگذار میکرد، پولا رو میگرفت، اشبندی میکرد، نمیدونم قسطبندی میکرد و تحویل می، اینو میشن وکیل قسم
دوم.
نه الان ما فرضمون اینه که ببینید یه فرض چهارم شما درست کنید، همین سه به علاوه استیلا بر فسخ، اینم بیا تو متن وکالت بگه آقا شما استیلا بر فسخ هم همینجوره دیگه، معمول وکالت هایی که شما میدید الان تو همین بنگاهی ها شما میگه برو برای من این ماشین رو بفروش دیگه، وقتی فروخت دیگه او رو کاره ای نمیدونید در این که حالا بره فسخ کنه، اگرم عیبی چیزی باشه خودتون میرید فسخ میکنید همچنان، او فقط مأمور خرید بود برای شما یا مأمور فروش بود برای شما. حالا اگر واقعا براتون تردید هست، تردید هم باعث میشه خیال مجلس نیاید، یعنی چون موضوع باید احراز بشه، مفروغ و عند باشه، همون طبیعی که قبلا داشت تا حکم بیاید، ما چون موضوعمون مفروغ و عند نیست حکم نخواهد آمد، پس فرق نمی کند، یقین داشته باشیم مثل مرحوم شیخ که در این زمینه تسلطی ندارد یا شک داشته باشیم این هست. فل ظاهر هی نزن عدم الخیار دل وکیل لا لنصراف الاطلاق الا غیر ذلک ها، خدایش اینجا دیگه به این تعبیر تمسک نمی‌کنه که البیان بالخیار خدا وکیلی اینو نمیگه، چون این انصافا البیان هستن، لذا ما به این تمسک نمی‌کنیم. اینو تو قسم اول میگفتیم یادتون باشه، میگفتیم انصراف عن این فرد دارد، یعنی البیان خدا وکیلی به کسی که صرف مجری صیغه است گفته نمی‌شود. اما اینجا اینو نمیگیم، بلکه دلیل ما دلیل دومه. بل ما ذکرنا فی القسم الاول من ان. ببینید اینجا یه دقتی هست، حواستون باشه. میگیم لا لانصراف الاطلاق الی غیر ذلک کما کنا نقول فی القسم الاول. بل لما ذکرنا به عنوان دلیل دوم در قسم اول، که چی بود دلیل دوممون؟ من ان اطلاق عدلت الخیار مسوق لافادت سلطنت کل من العاقدین علی ما نقله عن بعد الفراغ عن تمکنه من رد منطق الیه. خیلی قشنگه، یعنی کسی به این سختی نمیتونه صحبت کنه، این توانمندی میخواد. شما هر کسی نمیتونه اینجور پیچیده بگه یه حرفو ها. اینا واقعا از ویژگی‌های شیخه، خدا رحمت کنه ایشون، جزاه الله خیر الجزا. خیار سوق داده شده است، اطلاق عدله خیار آورده شدن برای اینکه بگویند هر یک از دو عاقل تسلط دارد بر اون چه که از ملک او خارج شده و به دیگری منتقل شده است. بعد از اینکه ثابت شد و ما فارغ شدیم از اینکه این شخص متعاقد نسبت به اونچه به او منتقل شده است تسلط بر رد دارد، این همونی بود که موضوع خیار تسلط بر چیست؟ تسلط بر منتقلون الیه هست. شما وقتی تسلط بر منتقلون الیه داشته باشید، خداوند برای شما تسلط بر منتقلون انه جعل می کنن. قدرت بر پس گرفتن بعد الفراغ عن قدرت پس دادن خواهد بود. و چون این وکیلی چون قدرت بر پس دادن ندارد، قدرت بر تصرف در منطق الیه ندارد، اصلا بگید انتقالی به او صورت نگرفته و نسبت به او سلطنتی بر او جعل نشده است، به همین خاطر تسلطی بر پس گرفتن هم ندارد. حالا وجهش چیه اینو وجهش آقا این بحث کردن که این اوغلایی است و اصلا اینو متضایفه اینا. شما نمیتونید پس بگیرید پس ندید. اصلا پس گرفتن یعنی چی؟ آقا مال ما رو پس بده، مال ما رو پس بده. خب اونم میگه منظور این که مال منم پس میدی دیگه، پس تو باید بتونی مال منو پس بدی که بتونی مال من پس بگیری، و نمیتونی پس نمیتونی. فلا تنهز اون ادله لاثبات حاضر تمکن. این همون واسه گفتم تناسب به عام در شبه مثالی خود عام میشه. شما نمیتونه از خود ادله خیار برای اثبات این تمکن از رد منطق الی استفاده کنه. همونجوری که یادم میشه مثال میذارم، نمیدونه الان این عبدی که خریده من یعنی عتق علی هست یا نه، یا این عبدی که خریده باید صرفش در راه نفقه بکند یا نه، صرفش در راه نذر بکند یا نه. با اطلاق ادله خیار نمیتونه بگه که ها البیان بالخیار، من خیار دارم، لازمه خیار اینه که پس این بر من آزاد نمیشود، این رو در راه نظرم لازم نیست آزاد کنم، این رو در راه صرف بر نفقم لازم نیست آزاد کنم. موضوع حکم که برای خودش موضوع نمیسازد. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام که درست نیست. اکرم العلماء که برای ما عالم درست نمی کند. حاج آقا لذا در مورد هبه غیر محافظه ما غالب خیار نمیشویم. جزاک الله خیر از جزا. میگیم عقد جائزه، نمیگیم خیار داری تو هبه. نه نه تو معاوضات منظورونه دیگه، یعنی تو جایی که معاوضه صورت گرفته است. بله بله. حالا آقا هبه غیر معوضه اشکالشون وارده، میگن که شما اومدید گفتید مفهوم پس دادن معنا ندارد، پس گرفتن مگر در جایی که پس دادن درست. تو هبه پس دادن معنا نداره ولی پس گرفتن معنا داره، درسته؟ ما تو خیار داریم میگیم خیار به هم زدن یک معاوضه‌ای که شما، یا بگید توی معاوضه‌ای که تقابل هست داریم اینو فرض میکنیم که حالا تو بی به طور خاص داره مطرح میشه. ولی اشکال شما خوبه، ببین به عنوان جزئیه ادعای ما رو به صورت مطلق حواسمون باید باشه، از این بعد تذکر این نکتهش رو بدیم. خب راضی هم ازت. ولا لا تنهز الاثبات از تمکن ولا لتخصیص ما دل على سلطنت الموکل على منطق الی المستلزمه لعدم جواز تصرف الوکیل فی برده الی مالک الاصلی. خیلی جالبه اون ادله خیار لا تنهز، لا تنهز رو بیارید، لا تنهز اون ادله خیار لتخصیص مادل علی سلطنت الموکل علی منطق الاله. آقا مگه شما نمیگید الناس مسلطون علی اموالهم؟ الان این منطق الاله به کی منتقل شده؟ به وکیل که منتقل نشده، به کی منتقل شده؟ این ماشینی که ایشون خریده با پول آقا، این ماشین منتقل شده به موکل این آقا، درسته؟ اگر منتقل شده به او المستلزم عدم جواز تصرف الوکیل فی، دیگه شما وکیل نمیتونی تو این ماشین تصرف کنید، چون الناس مسلطون علی اموال اون تحت تسلط اوه. چجوری تصرف کنید؟ به رده الی مالک الاصلی. بیاید بنگاهدار بیاد بگه آقا جون نخواستی، مثلا اصلا نخواستی ماشین تو وردار برو، ماشین تو وردار برو، تو نمیتونی بگی این ماشین الان مال کیه؟ مال موکله. تو نمیتونی تو این دست الناس مسلطون علی اموالهم. بله این تخصیص میخوره، یعنی یه جاهای الناس مسلطون علی اموالهم، مثل همون وکیل قسم دوم، تو وکیل قسم دوم هم ماشین مال اون موکله، ولی وکیل این سلطنت را دارد به دلیل خاص که مخصص شده است، دلیلی که اونجا داریم به طور خاص مونده است. اما در مورد این وکیل ما چنین مخصصی نداریم که سلطنت موکل بر منطق لم الیه را چکار کند؟ محدود کند، به هم بزند، بگه آقا پس بده ماشین رو ببنیم بده. اگه برای تو این همچین سلطنتی جعل شده بود توسط مالکش، قبول، یه همچین سلطنتی نه، لذا از ادله خیار نمیتونی استفاده کنید که آقای وکیل چنین سلطنتی بر پس دادن ماشین موکل داشته باشن. این از پس در قسم سوم هم مرحوم شیخ قائل به خیار مجلس نشدن با استناد به دلیل دومی که در قسم اول فرمودند، نه تبادر، با استناد به این که الخیار موضوعه من تسلط علی رد من تقل الیه هست، و کسی که تسلط بر رد من تقل الیه ندارد، تسلط بر استرداد من تقل عنهم ندارد، رد بدون استرداد، بدون قدرت بر رد معنا ندارد، پس گرفتن بدون قدرت بر پس دادن معنا ندارد، مگر در اون موارد که واقعا یه سلطنتی چی شده باشد؟ جعل شده باشد، مثل قسم دو. خب در باب این که حالا این توی این مدل از وکالت موکلین خیار دارن یا نداره، همون دعوای صفحه پیش اینجا مطرح میشه، و فی ثبوت ایلل موکلین ما تقدم، اگر بگوییم البیان بالخیار منظور عاقده، همونی که احتمال دادن که بعضی ها گفتن آقا متعاقدین از نس، و یکی اون بحث عدم حنس رو اگه مطرح کنی که کسی بگه من نمیفروشم بعد بده وکیلش بفروشه، فروشنده محسوب نمیشود و حنس قسم محسوب نمیشود، اگه حرفا رو بزنیم موکلین در اینجا خیار ندارن. اما اگر مثل مرحوم شیخی گفت بچه اخیر اقواس و خالی از قوت نیست، بگیم نه، ما اون چه که از نصوص میفهمیم، از ادله خیار میفهمیم، این است که اصلا خیار حق اصلی صاحب ماله و ارفاقا لصاحب المال جعل شده، و اگر اون میبینید دو تا سه تا چهار تا وکیل توی عالم خیار دارن، اینها دمرهایی هستند که نورشون رو از شمس مالک موکلشون گرفتن، و الا این ننه قمرها اجازه به هم زدن جی، این قمرها اجازه به هم زدن معامله را نداشتن. همون دعوا اینجا مطرح شد و پیش بود مون مطرح شد. بله نه، بحث ثبوت ایل الموکله، خوب دقت کنید، ما در مورد وکیل ها گفتیم که نمیشه دم، اما حالا سوال دو نفر دو به شرط حضور فی المجلسش هم داشته باشید، الان این دو تا وکیل قسم سومی با موکلا نشستن توی مجلس، خب وکیلا ندارن طبق این تقریب شما، حالا موکلا چطور؟ اگه بگید آقا موکلام ندارن چون اونها متعاقدین نیستن، و حضرت فرمودن البیان ما وقعش لم یقصده ما قصدش لم یقعه، کرمداران رو درم نیست، درمداران اونا که دارن عقد میخونن خیار ندارن، به خاطر این مشکله این که قدرت بر منطق الیه ندارن. اون دوتا داداش دیگه هم که نشستن دارن قلیون میکشن و موکلا راحتن، اونا هم خیار ندارن، چرا؟ چون اونا متعاقدین نیستن، عملا هیچ اینجا خیار ندارن. این یه نظر دیگه میگن اون دوتا خیار ندارن، اما این دوتا چون مالک اصلی هست و شارع این حق را صاحب المال ارفاقا له جعل کرده است و بالاصاله اصلا واسه مالک اینه، با دوی اون دوتا خیار دارن، اون دوتا ندارن که ندارن، اون دوتا دارن. بله
ایازی جان قربون شکلت برم، گفت من پولو ندارم، تو از زعفرونش از من سوال میکنی. مرحوم شیخ مخالف دستبندیه، مخالف تعمدن این کارو میکنه، فکر نکنه از دستشون در میره. مرحوم شیخ تعمد دارن سخت صحبت کنن و این هازا نعمتون من نعم الله علینا، که با این عبارات ها بله شما اگه بخواید بنویسید یه نمودار خیلی خوشگلی میتونید درست کنید و اینا رو از هم تفکیک کنید، ولی مرحوم شیخ همچین بناهایی ندارن تو خدا. از این زعفرونا از ما نپرسید. یه استادی داشتیم، ایشون میگفت که کسانی که عقل قوی دارن معمولا بیان ضعیف دارن، ایشون به این استناد میکرد و معمولا البته استثناء هم داره، اتفاقا از بعضی از روایات برمیاد که بیان قوی نشانه عقل قوی و برعکسش هم داره، ولی خدایش هست نبوغ زیادی لسان اصلا زبان دوشون لکنت میکنه. من زیاد دارم کسایی که مغزشون جلوتر از زبانشون حرکت میکنه اصلا تتفته میکنم فا حرف بزنه نمیده. ما درسشون هم میرفتیم به رفقا میگفتم که آجاها بلند فکر میکنه ولی خیلی مطالب خوبیه، ولی بلند بلند فکر میکنه، آدم هم نمیفهمه چی شد واقعا صدر و ذیل و بلند. یه بعض علما میگفتن شیخ اینقدر نبوغ داره بیانش ضعیف شده و بعضی اینجور میگن، ولی ما قویاً به این نتیجه رسیدیم که نه، شیخ اگه میخواستن درست بیان کنن میتونستن، شاهدی هم داریم بیان میتونستن که اونجایی که بخواهم دستبندی کنن. اما تعمد دارن سخت حرف بزنن، همونجور که امام صادق علیه السلام به نظر ما تعمد داشتن سخت صحبت کنن، که زراره اومد شاکی گفت 40 سال آقا دارم میام احکام حج بکنم چرا تموم نمیشه اینا. اینا یه نمودار بکنه آقا محرمات ایران 24 تا قسم اول شق اول مسئله اول دونه دونه بگید تموم شه دیگه، هی بیا برو بیا برو بیا 40 سال اسیر بود شما 10 سال درس خوندی اعصابتون خورده 40 سال میرفتی میومدی تازه تو حج میگه، فقط میگه همش مسئله حج میکنم 40 سال تموم نشد. امام جواد علیه السلام گفتن به ما که میشه نموداری گفت، اون بحث رو یحیی بن اکثم دارن توی دو خط حضرت 2400 تا فرع حج رو لیست کردن، نمودار مرحوم مسلم قلی‌پور رو اونجا ایشون کشیدن. خیلی جالبه ها، یعنی میخواد به شما من شما بگه اگه من بخوام اینجوری بگم آقا یا تو پلی یا تو حرمی، تو حرم باشی یا تیره یا تیر نیست، تیر باشه یا اینجوری یا اینجوری، اینا رو خب بگی تو نمودارش بگی راحت بشه بده. تعمد داشتن سخت بگن و امروزه جهان تعلیم و تربیت به این نتیجه رسیده که مطلب باید سخت گفت. سبحان الله، هی طلبه از سختی فرار میکنن. حالا چرا این مغز لامصب ما این پیچیدگی هایی که داره اگه مطلب رو با سختی و زحمت به دست نیاره، اولا قدرت تجزیه و تحلیل پیدا نمیکنه. این یه نکته، شما با خوندن رسائل مکاسب دوستان شاید محتوایی که تو ذهنتون میمونه 10% هم بعدا تو ذهنتون نمونه، حتی کسایی که تدریس کردن هم اینجوری نیست که مثلا 60-70% مطالب تو ذهن، ولی شما یه اتفاقی تو مغزتون میفته تو این زد و خورد و مشت و لگدی که از شیخ میخورید ناخودآگاه. من طلبه ها رو خیلی این تجربه رو داشتم، پای 7 باهاشون بودم پای 10 هم باهاشون بودم، بهشون هم میگم، میگم خودتون نمیفهمید چه اتفاقی افتاده ولی شما اون طلبه پای 7 نیستید. من حیث و لایش خور انقدر شیخ شما رو قوی میکنه تو این رفت و برگشت. الان یه فونتی چیز شده تو استرالیا، گفتم اون روز فورگتیکا برید ببینید خیلی جالبه، یه فونتی قلم نوشتاری تایپه تو استرالیا پژوهشگرا چیز ابداع کردن این فونته، ثابت کردن کسایی که متن رو با این فونت میخونن هم به خاطر سفاریشون بهتره، هم به یاداوریشون بهتره، هم تثبیت مطلب بیشتره، هم قدرت تجزیه و تحلیل بهشون میده. ویژگی فونت چیه؟ سخت. اصلا اومده ای انگلیسی رو عمدن ایتکش رو پاک کرده کج، نه راست کج پاکش کرده، تو نمیتونی بفهمی این ایه، اینقدر باید ذهنت فشار بیاری که این آه این بیه این سیه، داره جهان میره به این سمت که این الگو رو اصلا ما به جهان کار نداری ولش کن. اتفاقا بدایت نه آقای چیز من خودم خدمتشون شنیدم آقای صفایی گفت متن بدایه از ساده شروع میشه به طور بسیار محسوس یواش یواش میاد تبدیل میشه به متن سخت و بعد تو آخر سال باز به خاطر اینکه سخت میشه و آخر سال معمولا یعنی یه استانداردی رو رعایت کردن تو بدایتون همینطور هم هست. خب چرا شاید الله کسی نشه ببینید این که با تحول ایجاد بشه که شکی نیست، ما میگیم اینو بعد یه روزی مکاسب خواهد رفت کما اینکه رسائل اومد قوانین رفت، ولی اینو یادمون نره لزوما یعنی ساده سازی و نموداری کردن. ما رفتیم خدمت آقای شرزدار حفظه الله سر همین کتابی که ایشون نوشته الرائد، من بهشون گفتم خیلی ساده نوشتی، بعد ایشون خودشون هم قبول داشتن میگفتن جمله جالبی گفتن خیلی برای من جالب، گفت اینایی که میگن متون رو باید ساده کنیم اینا برن خطبه امیرالمومنین رو بخونن.
خطبای امیرالمومنین علیه السلام خیلی پیچیده تر از متن درسی ما. تعمد هم داشتن اینجوری صحبت کنن و خیلی برکات داره سخت‌گویی، خودش برکاتی داره. بعد ایشون گفت، این جمله مال ایشون، گفتن متن کتاب درسی باید متن باشه که استاد بخواد بتونی بخونی بفهمی بری پای کارت، که نشد که، باید زوایا و خفایا و خبایا و چه میدونم لطائف و حقایق و اینا داشته باشه. شما بشینید یه کسی مثلا کاسب بشه بیاد بشینه کلاس بذاره بگه آقا اینا کرا دقت داشته باشی، هم یه نونی او بخوره هم یه فشاری از ذهن شما بیاد، هم والا شما میرید همینجور میخونید میرید امتحانش هم میرید. میگن کفایه دوبار نوشته شده، جالبه. میگه مرحوم آخون یه بار نوشتن بعد بهشون اعتراض کردن که شما سادت عمدن ایشون برده بازنویسی سخت نویسی کرده. نه واقعا باید اینجوری باشه آقا، نمیدونید چه اتفاق خوبی برات، اگه یعنی بدونید چه اتفاق میفته خودتون میرید
سادش میرید
چی؟
ساده رو چوارش کرد چاپ نکرد
احتمالا سوزوندن، یعنی میدونستن که بعد از مرسن امتحانات اینا پیش میاد. البته یک کسی میگفت مرحوم آخون یه شرح خوبی نوشتن بعد این نمودار آقای مسلم قلی‌پور به نام کفایه. اینجوری هم رضا نگاهشون این که این متن اون شرح اینه. خب بگذاریم المصائب مقسومتون بین البریه به صفتیه، این های بحجت خیلی میخوندن این روایت. همه یه حضر مساوی از مصیبت دارن تو عالم، مصیبت های غیر اختیاری همه صد، بله یه ده مقاماتی دارن اینا اضافه چیز میاد تو، ولی یه سطحی از مصیبت همه باید بکشن، این یه مقدمه. دو، اگه مصیبت برا هم، البته ایشون میگفت مصیبت لزوما یه جا نیست، یکی میخوره به بچه‌ش، یکی میخوره به خانواده‌اش، یکی میخوره به سلامتش، یکی میخوره به مالش، فقیر میشه، هر کسی یه جایی گرفتاره. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، حالا اگر مصیبت یه سهمیه مساوی همه دارن، شما اگه بری خودت یه سختی رو انتخاب کنی اختیارن، از اون سهمیه ثابتت چی میشه؟ کسر میشه. شما 100 کیلو سختی بکشی 8 آفرین. ایشون میگفت عبادت یک، عبادت خدمت به پدر و مادر، دو، سه، درس خوندن، این سه تا میگفت به طور ویژه‌ای واسه آدم عافیت میاره. عبادت، سختی که آدم تو عبادت میکشه، همه عبادت ها. آقا چرا میگن صدقه دادن بلا رو دفع میکنه؟ چه شقه ما روایت داریم سخت داره جون میده پول. میگه آقا جون که دید پوله. واقعا بعضی وقت آدم اینجوری میشه دیگه، پول آدم گفت اموال هم و انفس هم، طرف گفت این خوب خدا خوب گفته اینجا اموال رو بر انفس مقدم کرده به شکر نفس من الاموال و الانفس و الثمرات. اول اموال واقعا خب پول دادن سخته، نماز خوندن سخته، زیارت رفتن سختیه، مشقت مشی و فلان اینا اینا سخت، ولی سختی که وقتی اینو میری از اون سهمیت کم میشه، لذا دفع بلا میشه. دفع بلا یعنی اون که و تو زندگی اینه که اهل اینجور سختی ها نیستن عزیزان، میبینید بلا بیشتره. دو، خدمت به پدر مادر به طور خاص میده که آقا خدمت به پدر مادر سخته دیگه، واقعا آقا پدر مادر مثلا سنشون که میره بالا و من نعمرهن و نکس و فتر اصلا یه جا میری زودرنجی های علکی نمیدونم توقعه های بیش از اندازه فشار میاد به آدم و واقعا آدم باید سختی تحمل کنه نوکرش میکنه، ولی بلا رو دفع میکنه، خیلی بلا دفع میکنه. سه، درس خوندن. آقا به طور محسوس این زحمت و سختی که شما میکشید برای این عبارت ها، برای فهم اینها، برای انتقال اینها، این سختی از سختی های غیر اختیاری زندگی شما کم میکنه. طلبه درس خون معمولا زندگیش با عافیته، بلکه به قول یکی از اساتید حرف جالب میزد، میگفت طلبه‌ای که خدا مینه اهل درس خوندنه، یک حجمی از عافیت در اطراف او حتی ایجاد میکنه، حتی بستگان او میبینی خدا بهشون عافیت میده، میگه این داره درس میخونه، به این کار نداشته باشه، این باید آرامش خاطر داشته باشه، این داره سختیشو میکشه دیگه. یا اصلا همین مثلا پزشکایی که زحمت میکشن شب تا صبح واسه میبینی خدا یه عافیتایی تو زندگی اینا میذاره، یه آرامشه، چون اون داره سختیش اونجا به صورت اختیاری چیکار میکنه؟ طی میکنه، داره میسوزه میره، این مصیبت سهمیه ایش داره چی میشه؟ سرد میشه. این یه بابی بر روی شما باز میکنه برای تحمل سختی ها، مخصوصا تو درس خوندن. نیومدیم درس بخونیم راحت بریم، اتفاقا درس خوندن گفت بیشترین قند بدن تو مغز مصرف میشه دیگه، میدونید که انرژی که تو مغز مصرف میشه جای بدن مصرف میشه. زحمت فهم یک صفحه گاهی خود رسائل و مکاسب و کفایه گفت من وقتی یه صفحه درس میدم انگار یه خاور آجر خالی کردم، یکی از اصلا فشاری که میاد با آدم اینجا کمتر نیست از اون. خب ان المصائب مقسومه بین البریه بالسویه، از امیرالمومنین علیه السلام. بله 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 اینا میاد بله کد چیز علایاله دیگه الکاد دل عیاله میشه دیگه کل مجاهد فی سبیل الله. عبادت زیل عبادت دیگه بلکه میگه عبادت ده قسم نه قسمش طلب الحلال. دیدید روایت شد عبادت ده قسم نه قسمش در طلب الحلال و کسب حلال و روزی حلال. خب و فی ثبوت ایل ممکنه این مادم ول اقوا اعتبار الافتراق دوباره از مجلس العقد کما عرفت فی سابقه. همون دعوای افتراق از مجلس عقد هم در صفحه در بالای همین صفحه که چهار تا نظر گفتیم که تفرق ما از مجلس هما یا مجلس العقد یا متعاقدین یا تفرق الکل، اینجا هم میگیم تفرق بگید متوکلن، چون وکیلن که اینجا خیار ندارن. اون چه که مهم است تفرق از مجلس العقد است که بالای صفحه گفت. سوال، حالا آقای موکل در این فرض خیار دارد، وکیل نه، موکل خود میتواند خیار را به عنوان یک حق قابل انتقال به غیر بده به وکیلش، بگه آقا اینجا شاره برای ما حق خیار رو قرار داده، من میخوام حق خیار رو بدم به شما، تفویض کنم به شما، من دیگه از دور رقابت ها برم کنار، تو خیاردار باشی و بتونی به هم بزنی معامله. آیا میتواند یا نه؟ مرحوم چی؟ ها احسن، مرحوم شیخ میگن اقوا این است که نه، چون وقتی ادله ثبوت خیار رو بررسی میکنیم میبینیم این ادله اقتضاء ثبوت خیار رو دارند عند العقد و نه لاحقا بعد العقد، یه همچی چیزی رو ادله اقتضا ندارند. بله شما میتوانید حق فسخی که خودتان دارید را به او بسپارید، اما خیار رو به او واگذار کنید این بحث دیگری است که من بگم آقا خیار از من کنده بشود، تفویض بشود به کی؟ به شما. این انتقال در مورد خیار از ادله قابل اثبات نیست. بله ما یه انتقالی در خیار داریم که اونو منم شیخ اینجا نمیگم ولی به تذکرش باید داده بشه که بعداً با این حرف تنافی پیدا نکنه. یه انتقال داریم به نام انتقال قهری در قالب ارث، بارک الله، تو ارث این انتقال قهری پذیرفته شد، اما انتقال اختیاری تفویضی که من بیام بگم آقا این حق منه، مال منه، در اختیار منه، من میگم به شما واگذار کنم شما هر جور میخواد در موردش تصمیم بگیر، این قابل اثبات از ادله نیست و وقتی قابل اثبات نباشد طبیعتاً به قدر متیقنش باید بگیر. حالا اینجا بازی چی؟ ها من خیار مال خودمه، این خیاری که من دارم یعنی میتوانم معامله رو فسخ کنم یا التزام به عقد داشته باشم، این رو من میتونم به شما وکالت بدم که شما خیاری که من دارم را اعمال کن، وکیل من هستی در اعمال خیار. این فرق دارد تا اینکه من خیار خود را به شما تفویض کنم. بدی دست عوام میگن که چه فرقی داره آقا، ولی شماها که ماشاءالله اوحدی از اولیاء خدا هستید و الان تفکیکات دیگه براتون اینو گفتم که کسی این اشکال نکنه، دهنها بسته شد. ببینید میگه ولعقوا اعتبار الافتراق اینه سم محل الموکل بناهن علا ثبوت الخیار له، بنابراین مبنا که موکل خیار دارد. آیا حالا البته این حل الموکل دوستان تو همین فرض هم نه، به طور کلیه این مسئله مال فقط فرض سوم وکلا نیست، به طور کلی هر موکلی که خیار پیدا کرد میتونه اینو به وکیلش واگذار کنه یا به دیگری واگذار کنه. حل الموکل بناهن علا ثبوت الخیار له تفویض الامر الالوکیل به حیث یسیر زا حق خیاری، که اسم اینو ما بذاریم انتقال اختیاری حق خیار، انتقال اختیاری حق خیار. انتقال قهریش پذیرفته شده است لا شک کفی، اما انتقال قهریش چطور؟ الاقوا علی بله
نداره
از دور رقابت میره کنار، بله میره به اون، اما تو اون حالت دوم که میگه تصمیم فسخ و اینا رو به تو وکالت میتونه بیاد توی معنا چیکار کنه؟ دخالت کنه، موکلشو موکل بده وکیلو عزل کنه و خودش اعمال کنه. بس فرقه، بله همینو داریم این تفویض به همین معنا که بیاد بگه حق خیار از من منتقل بشود به تو، همون گونه که بعد از مرگ من به بچه‌م منتقل میشه، همین الان اختیار من اینو بیام سند بنویسم امضا بدم که آقا انا نقلت حق الخیار را بین آقا. ماهیت در هر قالبی میتونه باشه، میتونه در قالب مصالحه باشه، حتی میتونه در قالب بیع باشه. چطور شما حق تحجیلتون رو واگذار به غیر کنید؟
حق اولویتتون در یه مدرسه یا در یه بازار واگذار به غیر سرگفتی رو چجوری اینقدر پول میگیرن؟ جو حالا ممکنه تو بعضی از مواردش مناقشه صغروی بکنم، ولی به طور کلی حتی من یادم تو کلمات مرحوم شیخ هم بود مثلا اولویت در تصرف چیز رو میتونی در قالب حالا در قالب بینم بیعش رو مناقشه کنیم، در قالب مصالحه واگذار رو دید چون اونجا داشت مبادله تو مالن به مالن این مناقشه رو درست میگید اونجا دارن که درسته. حالا ولی در شکل‌های دیگر مشکل نداره و اونایی که میگن تو بی مالیت به این معنا شرط نیست اونا میگن میگه که آره حق خیار رو نمیشه انتقال اختیاری
حق خیار نمیشه
نه خیار همین دیگه انتقال اختیاری یعنی تفویض تفویض و انتقال اختیاری انتقال قهری میشود کرد قهرم تو به ارث اما در قالب یک تفویض اختیاری نمیشه منتقل کرد نه دیگه وقتی که انتقال داده به او واگذار کرده دیگه خودش از دور از هی تاکید میکنم خودش از دور چی میشه حذف میشه میگه الاقوا الادم بعد الحمدلله خدا باشه نه اینکه یادتونه الحمدلله علی کل حال منظور الاقوا الادم آقای بودلات و خاطراتش نوشتن که استاد ما داشت جان میداد رحمت خدا میرفت من کنارشون بودم بعد ایشون گفت اومدن علما اومدن گفتن حالتون چطور آقا بعد میگفت من رفتم کنار گوشه ایشون اومدم بالا گفتم میگن الحمدلله علی کل حال دیدم ایشون داره دست و پا میزنه تو هم حالت اعتزاز من اینو نگفتم گفتم چی فرمودید من گفتم الحمدلله علی کل نعمه نگفتم الحمدلله علی کل حال چون روایت میگه تو حالت رخا بگید الحمدلله علی کل نعمه تو شدت بگید الحمدلله علی کل حال وقتی بلا میاد بگید خیلی جالب که یعنی تو اون حالت میخواسته نارضایتی و شکایت و اینا نباشه و خدای نکرده الحمدلله علی کل نعمه من نگفتم الحمدلله علی کل حال منم گفتم که شما یادتون بیاد تو هدف من الحمدلله علی کل نعمه آی بودلا بعد مرحوم استاد اکبر بودلا یزدی بودن این سوره برای نعمت که میاد بگید الحمدلله کل نعمت توی مصیبت که میاد گرفتاری میاد آخه آدم بعضی وقتا چیزه بی صداقتی بعضی الهی شکر میگن اصلا تو فوش بدتره میگن اینجا نگید الحمدلله علی کل نعمت فیلم بازی نکنید قشنگ میگید الحمدلله علی کل حال ولی خلاصه بازم شاکر بود آقای انصاری شیرازی خدا رحمتش کنه با درد داشتن میگفتیم حالتون چطور پاتون چطور میگفت که الحمدلله درد میکنه واقعا هم میگفت الحمدلله یعنی قلبا راضی و شاکر و خب
نه
مثلا کی
یعنی الان مثلا شما هر اتفاق افتاده در حال اون پس کنه
یعنی اندل اهل این کارو بکنه ها آخه اندل اهلش به جعل الشارع نه به جعل المالک اشکالش اینه یعنی این حقی است که منزه ول الشارع جعل میشود اندل عقد شما اونجا اندل عقدش هم درست بکنی جعل شرعیشو نمیتونی درست کنی نه بکنم اون خیاره که شارع جعل کرده نخواهد بود دیگه اون فرایند میگه الاقوا الادم لان المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صوره القول به اندل عقد فشار کلام اندل عقد لا له قبوله بعدا چون اونچه که متيقن این لان المتيقن هم نکته داره دوستان چون گفتن مرحوم شیخ خیلی زیرکانه نخواستن استظهار بکنند چون معلوم نیست دلیل ما در این مدعا ظهور داشته باشد خواستن بگویند یا ظهور دارد یا حداقل چون اجمال دارد به قدر متیقنش باید اکتفا بکنیم لذا ما ادعای ظهور نداریم تو این مدعا ولی قدر متیقن از ادله ثبوت خیار این است که متیقن از دلیل ثبوت خیار ثبوت الخیار است للعاقد فی صورت القول به ثبوت الخیار للعاقد اگر ما قائل بشویم اونجایی که قائل میشویم ثبوت الخيار للعاقد است عند العقد لحظه عقد باید این اتفاق بیفتد لا لحوق الخيار یا لحوق ثبوت الخيار للعاقد یا للموکل عاقد یا لهر کسی بعده به ادله ثبوت خيار این شکل از ثبوت خيار را شامل نمیشن حالا یا ظهور دارند در غیر این یا نسبت به این مجمل هستند و قدر متیقنشون غیر از این فرض است نعم بله یمکن توکیل و فلفس او فی مطلق تصرف فسخن او التزامن نمیشه حق رو بهش واگذار کرد، ولی میشه در اعمال این حق، حالا به فسخ یا به مطلق تصرف، من به اینها وکالت بدم، بگم آقا شما وکیل منی در فسخ یا وکیل منی در مطلق تصرف، فسخاً او التزاماً این وکالت رو میتونم به او بدهم. اما این میدونید چیه؟ در واقع حق من است که داره توسط ایشون این حق من چه میشود؟ اعمال میشود، حق به ایشون واگذار نشده و قابل بازپسگیری هم هست. فرقش یکی از فرقش به تفویض اینه، هر آن بخوام بگم نه آقا دیگه شما وکیل ما نیست، به شرط این که اون اعمال نکرده باشه. بله، گفتن توکیل و فل التزام هم جداگانه میتونه، حالا معلوم شه توکیل و فل فسخ گفتن، فی مطلق تصرف هم گفتن، توکیل و فل التزام خالی هم ممکنه بگی آقا شما فقط وکیل منی در چی؟ در اسقاط حق و در ملتزم شدن به دیگه، در فسخ نه، نه اون مال مطلق تصرفه، مطلق تصرف فسخن او التزامن، گرفتی چی شد؟ لحوق اون ثبوت الخیار للعاقد بعد العقد، آره یعنی اندل عقد می آید، این که بخواد بعدش بسید در قالب واگذاری واگذارشان یه همسیدی نده. نه فرقش اینه، میتونه بگه که آقا داره میره اونجا بگه آقا عزلت کردم حقو که به تو واگذار نکردم، یا آقا حق منه چی فسخش کردی؟ وکالت دادن به این درد میخوره، وکیل منی وکیل مرد وکالت مرد جایزه، رفته تا اونجا میخواد فسخ کنه، آقا من شما عزل کردم شما دیگه وکیل من، یعنی واگذاری صاحب حقه، بعد میتونه بره سر این حق بره چکوشونه بزنه ببین صاحبشه دیگه، میتونه بره با اون آقا بگه آقا جون میخوام معامله رو فسخ کنم، حقو داده به من، این حقو چند میخری از من یا چقدر میدی من بی خیال این حقم بشم. نه حقشو نمیتونه واگذار کنه، بله ممکنه بابت فسخ نکردن مثلا ازش چیزی بگیره، باز واگذار نمیتونه بکنه، این حقو نمیتونه بفروشه، اصلا حقی نداره که بفروشه، تفاوت‌های جدی دارن با هم. بله بله بله، روایت داره که منتقل میشه، البته نه تو همه خیارات، تو بعضی از خیارات مثلا تو همه خیار مجلس ما با مشکل مواجهیم، حالا یا به خود ماهیت این نمیشه یا چون اختراف هست نمیشه، یا نه اونا حالا که فرقون بین نقل القهری و نقل الاختیاری، لیس کل ما یجوز و نقله به نقل القهری یجوز و نقله به نقل اختیاری، اصلا اصلا فایده این بس همینه که شما بگید بله؟ چرا؟ اونجا روایت نیست، نه نقل قهری چرا؟ دلیل خاص داریم که میشه خب، و من ما ذکرنا اتزه عدم سقوط الخیار لل فضولیه. دوستان بنده بنا دارم 10 دقیقه بلکه زودتر از 10 دقیقه بیام و سعی خودم هم میکنم امروزم 14 دقیقه، حالا چه بنده 10 دقیقه بیام چه نیام، شما اینجا 10 دقیقه حداقل باشه که چون از این برم مجبوریم، شما دوستان باید از بیرون بیان سختشون نیست، حالا بنایتون رو بذاریم برای اینکه زودتر بیاین، ولی نمیاید بنایشو داشته باشه. بله نیست تو هست تا چی؟ بله بله گفتیم این بحث مطلقه، یعنی این که گفت هل یجوز للموکل تفویضه، این در همه ما بحث هست، انتقال پذیر، انتقال اختیار پذیر، متعاقده این مرسا شده اینی گفتم اونو دارم، ولی عوضه این شهیده این گفتم احتمال زیاد نباشه سرش بایی باشه هست توی اینقدر اصلاحات خوب گفتم که حالا توازن نمی کنم، ما واقعا میگم به نظر ضرر میکنید تو خواهی چیز کنم، آره آره فرقش
میکنه،
قدر متعقل اصلا این که آقا این هر ظهوری داشته باشه این حداقل شامل مشمول باشه، این نمیگن ظهور، ببین ادعای ظهور اثبات میکنه،
اتفاقی قدرم که یکن اثبات نمی کنم.
همین دیگه ما الان منبرمون تو مشکوکه.
احسن
تو مشکوک یعنی میگم ظهور نداره برای مشکوک.
احسن
پس فقط محترم همه کنی ظهور داره.
خب
قدر مطلقاً همیشه ظهور داره. اگه قدر مطلقاً دوباره واضحه که اینو که همه کنی تو مشکوک ظهور نداره من اثبات
کنی. اگه دیگه ظهور داره یعنی این است و جز این نیست. قدر مطلقاً این استش درسته، جز این نیست نداره. زور داره در این، یعنی این هست و جز این نیست. قدر متعقن اینه، یعنی ببین این که هست علا ایهان هر ظهوری میخواد پشته باشه داشته باشه این هست، اما جز این نیست و نمیتونی تو قدر
ظهور رو برایم به کار
نمیبرن آفرین. ولی خوبی دفاعتش اینجاست، شما رو قدر متعقن اینه دیگه مهم نیست چه بتونی ظهور رو تو این اثبات کنی چه نه. لذا مرموشه خدای در بگم من که دارم میگم قدر رو تیقن نه، نمیخوام بگم لزوما ظهورم رفتم ثابت کنم، یا دلیل ظاهر است و اینو میگه جزئی نیست، یا مجمله قدر رو تیقن نه درست کنه قدر رو تیقن نه.